الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. وجه دوم قاعده دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. برای ترجیح جانب نهی از جانب امر وجوهی گفته شده است که وجه اول آن بحث شد و به بار ننشست، تمام نبود، که اون وجه عبارت بود از این که جانب نهی اطلاق یا عام شمولی است و جانب امر اطلاق بدلی است. شرحش رو دادیم، تکرار نکنیم. اشکال مانده بود؟ صبح بله، اون رو ظاهرا گفتم نگفتم؟ گفتم حضرت عالی هم تشریف داشتید؟ این نداره نوشتید به نوشتت مراجع کرد. وجه دوم در جهت ترجیح جانب نهی قاعده دفع المفسده هست. در ابتدا در آغاز باید قاعده رو توضیح بدیم. منظور از قاعده دفع المفسده چیست؟ صحرایی دیروز در صحرا یعنی خارج از جلسه برای شما مسئله را کامل شرح دادم.
درست من دیروز رو به دعاوی که برمی ازیده نرسیدم.
خدا
چرا باید این کار بدنی باشه به اینجا؟ چرا باید شما رو باشه؟ اگر نسبت به این طبیعت با افراد چه نسبتی برگرار است؟ ما در افرادی با صفر وجوده با نهد و با تمام افراد.
به اجازه شما یه اشاره میکنم، اگه قانع نشدید دیگه بذارید بعد از جلسه. شاید دیروز آخر وحس بود، این مقدار خسته بودید، عنایت نفرمودید. آقای صحرایی، در اصول و امور عقلائیه عقلا، این مطلب مسلم است که امر دلالت دارد بر ایجاد طبیعت، این دلالت امر است عرفان و قلائیان، اینا را جزء اصول ثابتات قبول کنید، اینا متغیرات نیست. بعد از که دلالت این حد بود، در قدم بعد یعنی مرحله امتثال، ما یک اختیار داریم در تطبیق اون مطلوب به مصادیق، که اون اختیار ما در اصطلاح ساده اختیار در تطبیق، در اصطلاح اصول تخییر عقلی بین افراد، اعتق رقب مدلولش ایجاد طبیعت است، این مدلوله، فراتر از این مدلول امر نیست. بعد از که مدلول امر این بود، مقام تطبیق عقلن در اختیار ما بود، می شود تخییر عقلی و اطلاق بدلی. اینا ظاهرا در حد جدول ضرب اصول، و اما در نهی که فرمود لا تأکل مال الغیر، لا تتصرف فی مال الغیر، این نهی آمد، نهی تعلق میگیرد باز هم به طبیعت، امر و نهی به طبیعت تعلق میگیرد، به طبیعت غصب، منتها ترک طبیعت غصب خارج واقعا محقق نمی شود وجدانا، مگر به ترک جمیع افراد، که محقق خراسانی تعبیر می کند الانتها بالانتها، یعنی نهی محقق می شود مثل امتثالش، که وقتی که کف نفسانی و خودداری از جمیع افراد به عمل بیاد. اگر یک مورد تصرف در مال غیر صورت بگیرد و موارد زیادی اجتناب بشود، نهی امتثال نشده است. این شرحی بود که بین اطلاق بدلی و شمولی گفته شد که مقتضای اطلاق در نهی شمول است و مقتضای اطلاق در امر بدلیت است. بلا اشکال اگر قانع نشدید، جناب آقای صحرایی یه دونه اظهار الان دارم و بعدش هم بعد از درس خدمت شما باشم. اظهار اینه که خداوند برای شما توجه خاصی عنایت کند که به این مطلب توجه بفرمایید، و اگر قانع نشدید چون دست داره دیگه دیر میشد، بعد از جلسه در محضر شریف شما هستیم. وجه دوم، وجه دوم که قاعده بود، منظور از قاعده دفع المفسده این است که امر عاقل و مکلف، امر عاقل مکلف دائر باشد بین دو چیز، راه سوم نداشته باشد. یا مفسده را دفع کند یا منفعت را جلب کند. راه سوم ندارم. مثلا انقاض، مثلا مصالحه بین متداعیین و یا مطالعه و یا تدریس در همون ساعت جواب مسئله شرعی گفتن. متداعیین با هم دعوا دارند، موجب مفسده می شود و این مفسده است. درسی دارد یا بحث علمی دارد یا حل معضل علمی دارد که باید در همون ساعت حل کند. حل معضل علمی چیست؟
جلب
منفعت. احسنتم آقای حسینی. و حل منازعه چیست؟ دفع مفسده است. این مثالشه، اما این مثال را رنگ بیشتر بدید. شما از باب تقریب ذهن اینو قبول کردید، ولی که مفسده و مصلحت در حد عقلایی و قابل توجه باشد، نه مجرد مسمای مفسده عرفی که یک دو نفر با هم دیگه با صدای بلند و تند صحبت کنند. این شما در این با مفسده حساب نکنید. یا درس شما یک کم تأخیر افتاد، اون رو هم جلب منفعت در نظر نگیرید. چون خواهده اخری آن رو کامل کنم شد ذهن شما یک مقدار پرشش خاموش میشد. شرط این که دو دقیقه عنایت کنید. بنابراین در این قاعده باید مفسده اخلاقیه باشد و منفعت اخلاقیه به قول معروف جدی باشد. این دو تا نکته اگر از دو سو آمد انسان را در تنگنا قرار داد، چه قاعده داریم؟ قاعده عقلی کلامی از باب عقل عملی. عقل عملی که حکم میکند به تحسین و تقبیح. اینجا عقل عملی حکم میکند که چه کنید؟ دفع مفسده اولاست. نسبت به جلب منفعت دفع مفسده حسنش بیشتر است. به درک ضروری عقل یک ذره ابهام داشتید، قاعده عقلی تمام نیست. این نکات. مفسده اگر در حد عقلایی مسلم نبود، استخون بندی و عناصر قاعده تمام نیست. عقل در حکم خودش در تحسین و تقبیح اگر تردید داشت، قاعده تمام نیست. من اینو اینجوری بگم که در اصول از آنجا که فلسفه و کلام خیلی ابتدایی توجه می شود، این قاعده رو اشکال می کنند که دلیلی ندارد. نه خیر، دلیل این قاعده در اصول نیست، در معقول و پایه محکم دارد. منتها ارکان و عناصرش رو تبیین کنید که مفسده و مصلحت قطعی باشد، حکم عقلم قطعی باشد، از باب تحسین و تقبیح حکم عقل عملی میگن دفع مفسده اولاست از جلب منفعه. اگر شما جلب منفعه برای شخص خود بکنید مفسده رو بذارید پا بگیرد، قطعا عقل تقویه بکند. این اصل قاعده. بنابراین اصل قاعده، ریشه قاعده در عقل عملی چیز دارد، جایگاه دارد و در تحقق و اصالت این قاعده بر اساس تحلیل کلامی و معقول شبهه و اشکالی وجود ندارد. همینجا بگم در اصول اشکال شده است، مخصوصا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که قاعده دفع المفسده در کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 116 می فرماید که قاعده دفع المفسده از اساس شرعن و عقلا دلیل ندارد. خیلی فرمایششان درسته، اما فقط از دید اصول. اگر بیاییم در وادی معقول دیدیم که حکم عقل عملی در اینجا کارساز است و قاعده عقلیه عملیه علامیه است، ابهامی درش وجود ندارد. اگر در یک مواردی در مثالی را ذکر بکنن که اینجا مفسده هست و اولویت ندارد و منفعت اولا هست، اینها مثال هایی است که کجا رفته است؟ مثال هایی است که عناصر قاعده کامل نشده است که الان بحث میکنیم. عناصر قاعده که کامل بشود، مفسده عقلائیه، منفعت عقلائیه، هر دو در یک سطح عقلائی و مهم، ولی اون یکی مفسده این یکی مصلحت، تحسین و تقویه عقل کاری خودش رو از پیش میبرد. معنای قاعده برای شما شرح داده شد، اما تطبیق قانع شدید؟ خب الحمدلله. اما کسی که فاضل، البته لقب مفهوم ندارد، کسی که فاضل است مطلب با که شرح بدین کامل
متوجه شدم من بیاد حضرت عقلی چیه، ولی من نظر این که هیچ قاعده عقل عملی هم نداریم که ترجیح کل دخل مقصدتی علا دل مصلحه.
آمین. این قاعده ذهنتان اصولیست همونطور که شما
نه اصلا در عقل عملی
نه.
من میگم همین قاعده هست بین عقلا، منطبای تفاوت که متاسفانه اصولی خود را به همین مطلبی که شما بیان کردی بیان میکنن. مرحوم ها خود هم تو بحث فراغت کفایت همین مطلب را میگه، ولی جالی میدازه خشن.
آخه خیلی پس شما با شرحی که دادیم در اصل قاعده اشکال نمی کنید. اصل قاعده استخوان بندی و شکل قاعده را به عنوان
نه اصلا اصل قاعده به مورد شبهت چطور؟
نه مورد
شبهت هیچ وقت به خاطر دفع مقصده یا جلب مصلحت یکی از اینها را ترجیح نمی کنید، اینها را می برند تو باب تضاقم.
این بحثی که می کنید دیگه رفتید بیرون، اینا ما الان واردش میشیم. این میشد اصولی. شما حاج آقای موسوی اگر خوب دقت فرمودید قطعا عناصر قاعده رو کامل کنید. یک عاقل مفسده و منفعت عقلائیه درست همسان در یک حد و یک اندازه، و حکم عقل عملی بدون دغدغه چه میگن؟ یه خوب مفسدهی که اون همه آثار افساد دارد اون را مهار کنیم اولاست از این که یک مقدار منفعت به ما نرسد. این جزء عقل ضروری است در عقل عملی، در عقل عملی هم عجایب و هم ولی این نکته را اضافه کنیم که حکم عقل باید ضروری باشد. اگر شک در صدور حکم عقل داشتیم بازم عناصر قاعده کامل نیست. اون حرفی که شما میگید محقق خراسانی گفته است که ما پیشا پیش چون قاعده رو شرح دادیم اشکال بر اصل قاعده رو جواب دادیم، اما محقق خراسانی و محقق قومی الان درباره این قاعده و اشکالاتی که میکنند چیزی است که ذهن شما هم این اشکالات را پیشاپیش گرفته، اجازه بدید واردش بشیم. با این قاعده تمسک، به این قاعده تمسک و استدلال شده است که دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، مصداقا چه می شود؟ نهی ارتکاب منهیان عن مفسده است. اتیان واجب مصلحت و دفع مفسده که یعنی ارتکاب منهیان عن باشد اولاست، پس به مقتضای نهی باید عمل کنیم، نهی باید مقدم بداریم. بله، اما این مصداقش اون می شود یا نمی شود اجازه بدید. الان ما چه کردیم؟ ما الان قاعده را کامل براتون شرح دادیم و استفاده از این قاعده در مورد امر و نهی را هم براتون توضیح دادیم. حالا وارد بحث می شویم. ابتدای بحث این است که قاعده دفع مفسده تطبیق میکند به اجتماع. مفسده چیه؟ مخالفت نهی. ترک کنیم یعنی به مقتضای نهی عمل کنیم و نهی رو مقدم بداریم، شد وجه ترجیح برای نهی. اگر سوال ضروری ندارید که خیلی حساس همین دیگه، اینجا بحثش نبود. اجازه بدید شما وقتی که قاعده رو خوب فهمید تمام حرص و جوش من اینه که اصل قاعده رو خوب تحویل بگیرید، چون به این شرحی که ما میگیم در اصول به این شرح من آسینم پارست و الا به این شرح در اصول سر تا سر اصول بیان نشد. قاعده دفع مفسده اولا من جلب المنفعه بسیار ساده میگیر و میگذاریم. ما تونستیم با لطف خدا و کرم سفره ارباب براتون قاعده رو باز کردیم که به اون لذت تمام الان گوش بدیم. حالا اشکالی که به ذهن شما سیاه جاها اینا کجا میاد؟ این اشکالات از اینجا سر میزند که این قاعده به این معنا، به این مسئله اجتماع امرانه چطوری تطبیق میکنند؟ تطبیقش مشکله. ما ابتداعا تطبیق ابتداییشو بر اساس روش استدلال گفتیم. روش استدلال ما این است که نهی مفسده دارد، امر مصلحت دارد، پس ترک مفسده مقدم است، نتیجتا نهی مقدم بشد بر امر. اینو که تطبیقشو طبق بحث اصولی گرفتید تا اینجا. اما پس از طرح این وجه برای ترجیح و شرح قاعده محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 153 می‌فرماید که این قاعده ترک مفسده اولا من جلب المنفعه کلیت ندارد، برای اینکه ربما واجب اهم است. اون واجب اهم حفظش اولاست از ارتکاب یک مفسده مهم. واجب اهم است، حفظ واجب اهم اولاست تا ترک یک مفسده مهم. بنابراین اطلاق ندارد که شما بگید قاعدتون عقلیه، کار عقلیه که شد آقای سهرایی که با فلسفه آشنا هستید، قاعده عقلائیه استثناء دارد، قاعده عقلیه استثناء ندارد. میگه این قاعده اطلاق ندارد. جواب ایشان، شما که قاعده رو خوب براتون شرح دادم، ذهنتون الان کار میکنند که قاعده معناش چیه و اشکال محقق قومی چیست. ما فعلا اینجا مشغول نمی کنیم شما را، چون قاعده رو که خوب شرح دادیم، مطلب از اساس که درست شد الان شما کاملا میفهمید که خب این فرمایشی که ایشان میکند این اصلا در جاییست که خود قاعده محقق نشده و قاعده را ما گفتیم جاییست که تحقق پیدا کنند، دیگه جایی برای اشکال وجود ندارد. ما اشکال نمی کنیم که در ضمنی که گفتیم اشکال نمی کنیم، اشکال خود ما هم بیان کردیم، اشاره بود. البته محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این قسمت وارد بشن، این قسمت از فرمایش محقق قومی درست است. قسمت اول از فرمایش محقق قومی درست است که اطلاق قاعده قابل قبول نیست، قاعده اطلاق ندارد. مثال میزند محقق خراسانی، مثلا اگر امر دائر شود ترک یک حرام در برابر فعل صلات، صلات که اهم واجبات هست، جلب منفعت است، اینجا ما نمیتونیم بگیم که ترک مفسده اولاست، بلکه جلب منفعت و خوندن نماز ممکنه اولا باشد. این مطلب تأییدیست بر محقق قومی. اما پس از این تأیید ایشون میفرماید که به طور کل استدلال به این قاعده در جهت اثبات ترجیح جانب نهی اشکالاتی دارد که از این قرار است. یک، قابل تطبیق به اجتماع امر و نهی نیست. می فرماید که بر فرض که ما تسلیم شویم و تنزل کنیم بگیم قاعده اطلاق دارد، بر فرض تنزل و قبولی اطلاق، این قاعده دفع مفسده با مسئله اجتماع تطبیق نمی کند. چرا؟ چون در مسئله اجتماع امر دائر بین دو چیز مستقل نیست، یک مجمع است، یک مجمع که امر و نهی جمع شده، یا امر در آنجا وجود دارد علل امتناع یا نهی، دو چیز جدا در کنار هم که در استکاک باشن قرار ندارد. بنابراین مورد موردی است که در حقیقت ما یکی از این دوتا را انتخاب کنیم، قائل بشویم و دوتا دستور به عنوان امر و نهی که نه مفید مفسده باشد و امر مفید منفعت باشد در کار نیست و اون مصلحت و منفعت در جایی است که مثالشو برای شما زدم. تصرف در مال غصبی از یک سو و رفتن برای کسب معیشت از سوی دیگر، دو تا امر جداست، یکی شما ترجیح بدیم. اما دو عمل جدا اگر در برابر هم قرار بگیرد، یکی مفسده داشته باشد یکی مصلحت، جا برای قاعده دفع المفسده مهیاست. ولی در بحث اجتماع امر و نهی دو عمل مستقل نیست، یک عمل است مجمع برای امر و نهی. یا امر میگیم فعلیت دارد یا نهی، دیگه مصلحت و مفسده جمع نشده است توسط دو تا عمل. و بعد می‌فرماید که این شماره یک بود. دو می‌فرماید که بر فرضی که ما تنزل بکنیم و بگیم عبارت و کفایه را مراجعه کنید، هی لو سلم لو سلم، بر فرضی که ما تسلیم شویم و بگیم که اجتماع امر و نهی از مصداق مصداقی از مصادیق قاعده است، این مطلب رو هم اگر اعتراف بکنیم باز هم اشکال وجود دارد. اشکال اینه که قاعده در صورتی میتواند کارساز باشد که مفسده و مصلحت قطعیه باشد. اینجا اون شم معقول محقق خراسانی یه مقدار به حرکت افتاده. در صورتی قاعده میتواند تأثیر گذار باشد که مفسده و مصلحت قطعیه باشد. ما از کجا میتونیم قطعیتش از کجا ثابت میکنیم؟ ما یک راه از دور داریم به نام مصلحت و غیر مصلحت، ولی ما احراز مفسده و مصلحت به طور قطع کار مشکلی است. پس مصداق برای قاعده محقق نمی شود. سه، بر فرضی که بگیم مصلحت و مفسده ظنیه هم کافی است. اگر گفتیم در بحث اجتماع یا دوران امر بین ترک منهی و انجام مأمور به مفسده و مصلحت ظنیه وجود دارد که توسط خود امر و نهی احراز می شود، به دست میاد، حاصل می شود، اگر این مطلب را گفتیم باز هم این رأی ما هم کارساز نیست، به جایی نمی رسد، تأثیر گذار نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این مطلب در صورتی می تواند کارساز باشد، مفسده و مصلحت ظنیه، که ما در این مورد کامل کنید. آفرین، مطالعه میکنیم، در این مورد اصلی نداشته باشیم، ولی ما در این مورد اصل داریم. کدام اصل؟ اصل براءت. در ضمن بیان بسیار کوتاه یه مطلبی درباره جریان براءت هم ذکر میکنم، توضیحی درباره جریان براءت در مسئله، در مسئله اجتماع امر و نهی. خلاصه فرمایش ایشان با آسانسازی از این قرار است که اگر دوران امر بین منهیان عنه و مأمور به باشد، واجب و حرام، و هر دو فعلی باشد، اینجا جایی برای براءت وجود ندارد. قاعده می شود قاعده اشتغال، هر دو فعلی هست و جایی برای اجرای براءت نیست. و اما اگر براءت در جانب نهی تعلق داشته باشد به تکلیف فعلی تعینی و در جانب امر تعلق داشته باشد به تکلیف تخییری، در اینجا بلا شبهتن براءت از تکلیف تعینی جاری است. جانب نهی که تکلیف تعینی تحریمی داشت جایی برا براءت است بلا معارض. چرا بلا معارض؟ برای اینکه ما گفتیم که در واجب تخییری در عدلها، یعنی مصداقها، در مصداقهای واجب تخییری جایی برا براءت نیست. چرا جایی برا براءت نیست؟ برای اینکه براءت وقتی جا دارد که امتنانی باشد و تأثیر و رفع کلفت کند. در واجب تأخیری رفع کلفت نیست و امتنانی نیست. همش رو که نمیتونید با براءت رفع کنید، یک مصداق رو که رفع کنید نه امتنانه و نه رفع کلفته. بنابراین اصالت البراءت جاری است. اما اگر شما بفرمایید که نه، براءت در آخر میفرمایید که نعم، یک چرخش 180 درجه ای میفرماید که اگر شما بگید که همان احتمال مفسده ظنی کافی است و همان احتمال مفسده ظنی مانع از جریان براءت می شود، به چه صورت؟ برای اینکه شما در وقتی که می خواهید منهی عنه را ترک کنید ظن به مبغوضیت دارید، ظن به مبغوضیتش دارید. این ظن به مبغوضیت مانع می شود از جریان براءت. چرا؟ چون براءت در عبادت اگر باشد نیاز به قصد تقرب دارد و احتمال براءت اگر در عبادات باشد، اون عبادتی که مورد براءت از جزء یا شرط عبادته، شما براءت رو اونجا جاری کردید، باید قصد تقربی بیارید چون عبادته. در اون عبادتی که قصد تقرب شرط هست، احتمال مبغوضیت وجود دارد. احتمال مبغوضیت با قصد تقرب قابل جمع نیست. چرا؟ چون قصد تقرب مستلزم مطلوبیت عمل است، محبوبیت عمل است. اگر احتمال مبغوضیت باشد، دیگه محبوبیت در کار نیست. محبوبیت که در کار نبود، قصد تقرب متمشی نمی شود. این مطلب رو که می فرماید، بعد نگهد که فتعمل، فتعمل طبق سبک قدما وجه تعمل این است که ما خدا می بگیم خدا می داند و دل محقق خراسانی که چه گذشته است. این وجه اصلی برای تعمل هست. ما نمی دانیم، خدا می داند که چه گذشته است در ذهن ایشان، ولی وجهی که رسم است گفته می شود که ما موظفیم به رعایت مطلوبیت و مبغوضیت فعلیه. مبغوضیت و محبوبیت واقعیه در اعمال تأثیر گذار نیست. شما که گفتید ظن به مبغوضیت، اون در ارتباط با مبغوضیت واقعیه می شود که شما بگید مبغوضیت واقعیه تأثیر گذار است. ولی ما میگیم ما مکلفیم بر این که مبغوضیت فعلیه را رعایت کنیم. میگیم مبغوضیت فعلیه صلاحیت تقرب را ندارد، اما مبغوضیت واقعیه که بر اساس احتمال باشد، اون واجب واجب الرعایه نیست. رعایتش برای ما لازم نیست و ما مکلف به رعایت محبوبیت و مبغوضیت واقعیه نیستیم. چرا؟ چون خارج از قدرت ماست. برای سلامتی آن زمان صلوات خط کنیم.